ایرج فرزند کوچکه، اما دو برادر سلم و چوب توطئه میکنن بر بنیاد اینکه چرا پدر که فریدون است زیباترین منطقه جهان رو به ایرج داده است، اون رو بهانه‌جویی میکنن و به قتل میرسونن. اما پیش از اون نکته‌ای که من میخواهم اینجا تاکید کنم اینه که ایرج خطاب به این برادران برادر کش میگوید جهان خواستی یافتی خون مریز. گفتنه که این یک از نظر زبان یک اعجازه، سه تا جمله به این مهمه تر یک نصفه، جهان خواستی یافتی خون مریز. عهد مکن با جهاندار یزدان ستیز. معنای زمینی این سخن هم که از زمینی بیشتر روشن است این است که اساسا خون انسان را ریختن به جنگ خدای برخواستن است.
بله.
مکن با جهاندار یزدان ستیز. ها؟
بله.
اما درست نقطه تضاد نظام جمهوری اسلامی همینجاست که جهان را خواسته، جهان در زبان شاهنامه یعنی ایران، و این قدرت سیاسی را یافته، به دست آورده. خب
بله.
اما از خونریزی ناگزیره. چرا از خونریزی ناگزیره؟ چون این نظام با جامعه مدنی، با انسان آزاد، با انسانی که به لحاظ دانش و بینش میخواهد آزاد زندگی کند، میخواهد در گردش اندیشه، در گردش اطلاعات، در مدیریت اجتماعی کشور همچون یک شهروند دارای حقوق اجتماعی مشارکت داشته باشد، این نظام با چنین انسان ایرانی، عم از زن و مرد و مسیحی و مسلمون و هر عقیده و هر جهان نگری که شما در نظر داشته باشید، این البته با او طرفه. پس تصادفی نیست که از نخستین روزهای به دست گرفتن و قدرت سیاسی به وسیله روحانیت شیعه، اولین جاهایی که
جمعی از این
قدرت سیاسی، نخستین جاهایی که بهش چشم می‌دوزه نظام آموزش و پرورشه. یک هفته نمیگذره، ده روزی از انقلاب بهمن نمیگذره که دستور بازنگری، بازخوانی و بازنویسی کتاب‌های درسی در زمینه زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ آغاز میشه. خب یعنی حالا که نمیشه دانشگاه، حالا با دانشگاه مادر باید چه کرد؟ با دانشگاه تهران میتوان چه کرد؟ آیا میتوان دانشگاه تهران رو بست؟ نه. پس میتوان چه کرد؟ میتوان دانشگاه رو تبدیل به مصلا کرد، یعنی نمازخونش کرد. باید دانشگاه ها در سراسر کشور تبدیل بشوند به محل برای نماز، تا سرانجام بعد 30 سال دانشگاه ها از مصلا بودن تبدیل بشوند به چی؟ تبدیل بشوند به قبرستان.
بله.
این تقسیم بندی که بردن و دادن، و میدانیم که تو دانشگاه امیرکبیر با چه مقاومت شدیدی روبرو شد.
بله.
و شما تصور نکنید، هیچ کس نباید همچین تصوری بکنه که نخواهد کرد، که گویا این کار رو برای احترام به شهدای جنگ کردن که در دانشگاه اونها را دفن کنن. نه، هرگز همچین چنین چیزی نیست. دارم مثال میزنم.
البته اینجور اعلام کردند. بله، البته اینجور اعلام کردند که برای احترام به شهداست که در دانشگاه ها رو گورستان میکنیم.
بله. و خب بله، ولی هر کسی که اندکی از خرد بهره داشته باشد میداند که در سراسر جهان نمادها، بناها، نشانها، یادبود و یادمانها وجود دارد برای مردان و زنانی که در راه استقلال میهنشون جنگیدن و کشته شدند. میتوانند اینها رو در نمادهای بسیار زیبا و مسابقه های هنری هم بگذارن، در دانشگاه های هم یه لوحه های درست بشه، نصب بشود در میدان های عمومی. همچنان که معروف ترین نمونه اینها که جهان باش کاملا آشنا هست با این مفهوم، همون مفهوم سرباز گمنامه و اون نمادی که ازش میسازن در این ساخته در یک محلی از شهر. در هر حال نکته بنیادین این است که اگر شرایط تاریخی به آخوند اجازه میداده است، اصلا رسما خلافت اعلام میکردند یا حکومت اسلامی اعلام میکردند. دقت کنید ما هممون که در رساله هایی که بعد از خرداد 42 و اندکی بعد از تبعید آقای خمینی به ترکیه و از آنجا به نجف، اون چه آقای خمینی در عنوان توری آینده تصویر قدرت نوشتند، نامش چه بوده؟ نامش بوده حکومت اسلامی،
بله،
جمهوری اسلامی. این کتاب حکومت اسلامی بر بنیاد نظریه ولایت فقیه، که خود اون نظریه ولایت فقیه استنباطی هست که استنباط نوینیه که ایشان از امر ولایت که مربوط به امور صغار یعنی فرزندان صغیر بی سرپرست در قوانین اسلامی بوده است کردند. پس وقتی خود اون کتاب نامش از حکومت اسلامی، معناش این است که در حقیقت توری یعنی تسمیه جمهوری اسلامی یک تسمیه نا یعنی یک نامگذاری ناگزیر بوده است، بی اون که حتی کسی، بی اون که از خود آقای خمینی و پیرامونیانشون هیچ کدام یک لحظه، تأکید میکنم یک لحظه، به جمهوریت باور داشته باشند. چون ما میدانیم که بنابرای جبر زمانه خب میخواستن چه بگویند؟ میخواستن در مبارزه سیاسی که ملت ایران برای آزادی خواهی خودش با نظام سلطنتی درگیر بوده، میخواستن اینها برای اینکه این گوی قدرت سیاسی برو باین میباید چی میگفتن جز این که بگوین جمهوری اسلامی؟ میخواستن بگوین خلافت؟ میخواستن بگوین ما آمدیم که با تعبیری از ولایت فقیه حکومت روحانیون درست کنیم؟ میخواستن بگوین که حکومت روحانیت شیعه بر کشور ایران؟ پس یادمون باشه که در دعواهای دوران معروف به اصلاحات در دوره آقای خاتمی، یکی دو بار آقای یزدی، اگر من اشتباه میکنم من تصدیق میگم، آقای مصباح یزدی البته منظورمه،
بله،
گفتن که اصلا این که به زبان آقای خمینی آمده جمهوری اسلامی، چون با نظام سلطنتی طرف بودن واژه جمهوری به کار بردن و الا قرص حکومت اسلامیه.
بله،
حکومت اسلامی هم ما فقها ها میفهمیم چیه و همون گونه هم که میفهمیم عمل میکنیم، به کسی هم فضولی نیومده. بنابراین حالا از ناگزیری زمانه چی پیش آمده؟ این دونه پیش آمده این نهادهای مدنی که به هر تقدیر در کشور به وجود آمده به وجود آمده بوده هست، حالا که نمی شود اینها رو از میان برد، پس اینها رو از درون شکلهاش نگه می داریم، از درون همان حکومت اسلامی رو برقرار می کنیم. مفهوم انتخابات، بعد انتخابات باید باشه، کشور انتخابات مستقل ریاست جمهوری هم داشته باشد، بسیار خوب. اما برای نخستین بار یک قانون اساسی در جهان نوشته می شود که حتی به موجب همون قانون اساسی هم بیش از 75% از قدرت سیاسی کشور دست رئیس جمهوری که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود نیست. اما رئیس جمهور داریم. اما سیاست خارجی کشور، نیروی نظامی کشور 75%، من 5% هم تخفیف دادم، بلا تو دعواهای خود و حکومتی هم صحبت 80% است. 80%، 75 تا 80% قدرت در جایی متمرکز است که محل چون و چرا و پاسخ ندارد. یعنی اگرچه در همون مجلسی که به هر صورت از طی صافی های مختلف هم گذشته است، اما همون رئیس جمهور 20% دارنده 20% از اختیارات اجرایی کشور و همون وزیران باری در اون مجلس بر مورد خطاب و مورد پرسش واقع می شوند، باید بودجهشون را بیاورند و تصویب بکنند. یعنی صدها نهاد مالی زیر نظر ولایت امر، ولایت فقیه، البته هم از حسابرسی معافند و هم از پرسجو و اینکه چی میکنید و چه کردیم و این پولها کجا میدارند. خب پس مشکل بنیادی نظام حاکم بر میهن ما بعد از تصرف قدرت سیاسی اداره مدنی کشوره، و اداره مدنی کشور در توان، در بنیه، در بضاعت، در گوهره وجودی این نظام نیست. شما می توانید از من سوال کنید که اگر نیست پس این 30 سال چجوری بند آورده؟
بله.
بله، پاسخ این است که من از اداره کشور صحبت می کنم، نه از اشغال نظامی.
بله.
اداره کشور یعنی گردش توزیع کار اجتماعی، یعنی گردش قدرت سیاسی، یعنی این که قدرت های در هر مرتبه از مراتب هرم مدیریت اجتماعی کشور قدرت ها همواره همراه با مسئولیت، همراه با زمان، با پاسخگویی و با این و حتما ادواره، یعنی دست به دست گشتن. هیچ شغلی و هیچ مقامی به عنوان مادام العمر نمیتواند هیچ گونه قرابتی با مفهوم مردم خواهی یا دموکراسی یا به قول خودشون دموکراسی چی؟ مردم سالاری که به گمان من این ترم های جا افتاده در جامعه شناسی سیاسی نباید ترجمه کرد. دموکراسی مفهوم مشخص و روشن داره، هیچ عیبی هم نداره که کلمه فرنگی باشه. با این مقدمات هست که ما در کشور البته از سطح شوراهای شهر و روستا تا انتخابات سیاست جمهوری در سال چندین نوبت ما انتخابات داریم. این انتخابات فقط بایستی در حقیقت انتخابات در صورت انتخاباته، در معنا البته انتخابات در انتخاباته. وقتی انتخابات در انتخابات شد، دیگر مفهوم حقوقی انتخابات وجود نداره. در حقیقت این مردم مکلف هستند. یعنی جلوی شما 5 نفر از میان 500 نفر گذاشته می شود و می گویند حالا شما مختارید بر کدام از این 5 نفر که می خواهید
رای بدید.
توی هیچ تعریفی از تعریف حقوق اجتماعی نام این کنش اجتماعی، نام این کنش اجتماعی انتخابات نیست. این شبه انتخابات می شود به او گفت، می شود هر اسم دیگه به او داد.
نمایش انتخابات،
نمایش انتخابات می شود داد. ولی حتی می شود گفت که به هر روز انتخابات بحث دوم، بحث سوم، گزینه هایی که به هر روز گزینه مستقیم مردم نیستن. انتخابات مفهومی شناخته شده در فرهنگ سیاسی جهان، یعنی شهروندان یک کشور. به همین اعتبار که شناسنامه اون کشور را داره هستند، بر کنار از این که زنند یا مردند، اعتقاداتشون، باورداشت‌های ایمانیشان کدام است، اعتقادات سیاسیشان کدام است، اینها در حقوق شهروندی یکسانند، همچنان که یکسان مالیات میدهند، همچنان که یکسان خدمت میکنند. خب در حرم اجتماعی میتوانند انتخاب بشوند و انتخاب بکنند و انتخابات هم در گوهره وجود خودش، یعنی سپردن کارها، سپردن مسئولیت هایی به مردمی که نشان میدهند این استعداد بیش از دیگران دارند، اما برای مدتی معین و همزمان و همراه با پاسخگویی. به این معنا ما در ایران مطلقا انتخابات نداریم. اما آیا در مقابل این وضعی که موجود است، به هر روی هر 4 سال یک بار بعد از تمام این توضیحات داخلی که ما انتخابات ریاست جمهوری داریم و ما انتخابات گوناگون دیگه هم در سطح شهر و روستا داریم، خب با اینها باید چه کرد؟ با این اونچه موسوم است به انتخابات باید چگونه برخورد کرد؟ ما بیان که از اینجا بخواهیم برای همیهنان داخل کشور این تکلیف کنیم که دور باد از من به عنوان سپاهی حرفه‌ای آزادی، تنها به عنوان همیهن که به سرنوشت اون میهن با تمام جان بستگی داره، ما میتوانیم بگوییم که مردم ما از فرصتهای انتخاباتی که ناگزیر برای مدتی ضرب و شتم اندکی تخفیف پیدا میکنه، برای مدتی دریچه های تریبون های برای حرف زدن باز می شود، از فرصت انتخابات، از فرصت نمایش انتخابات برای ترک کردن مطالبات اجتماعی که همانا در رأس خود انتخابات است، همون چیزی که در ایران انجام نمی شود، از این فرصت ها بایستی برای طرح مطالبات، یعنی چه مطالبات اجتماعی؟ در رأس این مطالبات اجتماعی انتخابات آزاده. از این فرصت ها میتوان و میباید ترک کرد مطالبات عمده مردم رو، یعنی مطالبات انتخابات آزاد.